ارومند با بیمه سرمد خیالت راحت.
این آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
چقدر اینجا عوض شده؟
نه بابا، فقط نورا رو عوض کردیم.
چراغای بلاند به خاطر دمای رنگ استاندارد و سیارای بالا نور مناسب و رنگ‌های واقعی دارن. تازه خیرگی هم ندارن و چشم اذیت نمی‌کنن.
صنایع روشنایی بلان به روشنی زندگی.
تو همه چی خوب میشه. سوپ، آش، خوراک. به سوپ که یه عصاره الیت میزنی عالی میشه.
بدون مواد نگه دارنده غذا با عصاره الیت غذا میشه.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا، کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه نه نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
خوشمزه ی همیشگی، دوست داریم از بچگی، طعم خوش لحظه هایی. چی توز طلایی، چی توز طلایی.
خیلی سال بابایی، ولی مثل همون اولایی.
با تو داریم چه خاطره هایی. چی توز طلایی، چی توز طلایی.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحریر در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96-90 همیشه همراهت. توی شلو
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
مفرما تنبلی با این بهونه که پاییز میمونم من تو خونه. هی بده،
هوا سرده، چرا ورزش کنم من؟ که فردا تب و یا لرزش کنم من. نون بده.
نگیره ای دوست من انقدر بهونه، پاشو ورزش بکن اصلا تو خونه. هی بده،
همیشه تنبلم من در زمان دوست جانم، همیشه جور میشه یک جور بهانه دوست جانم. نیم بده،
من رفیقت هستم و سوزد به حال تو دلم، بنده تنبل نیستم، ورزش کنان و عاقلم.
آفرین.
شنیدنی‌های دنیای علم، دانستنی‌های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم آقایان سلام، صبحتون بخیر. من احسان مرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیو ما از رادیو جوان هستید. موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. برنامه رادیو هر روز تلاش میکنیم کنجکاوی‌های خودمون رو با شما به اشتراک بگذاریم و هر آن چیزی که فکر میکنیم برای شما هم میتونه مفید باشه و البته رویکرد علمی هم داشته باشه در برنامه مطرح میکنیم. همراه با یک کارشناس به گفتگو میشینیم، واکاوی میکنیم اون مبحث رو، سعی میکنیم یک کتاب رو به شما معرفی بکنیم، سرک بکشیم به خبرهای علمی از ایران و جهان و گاهی هم به موزه های علم سر میزنیم. فراموش نکنید که برنامه رادیوم رو اگر به هر دلیلی نتونستید بشنوید یا تا نیمه شنیدید و ادامه اون رو از دست دادید، چند ساعت بعد از اتمام برنامه فایل برنامه در اپلیکیشن کست باکس قرار میگیره. کافی که این اپلیکیشن رو روی گوشی همراه خودتون نصب بکنید. بعد از قرارگیری یا بارگذاری برنامه در این اپلیکیشن اطلاعی روی گوشتون ظاهر میشه، نوتیفیکیشن، و میتونید برنامه رو از اونجا بشنوید، برای دوستانتون ارسال بکنید، نظر هم بدید. و فراموش نکنید که صفحه برنامه رادیوم رو در فضای مجازی دنبال بکنید. نشانی ما هست @ra.radium. رادیوم ما هم رادیوم هست، یو ام داره، عنصر رادیوم، @ra.radium. اما قبل از اینکه سراغ پرونده ویژه امروز بریم، همراه میشیم با میثم موسوی و مروری میکنیم آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه بشید. پاک کن نانوی ضد باکتری، نوآوری ایرانی برای سلامت دانش آموزان. یک شرکت دانش بنیان پاک کنی آنتی باکتریال حاوی نانو ذرات تولید کرده که علاوه بر پاک کنندگی بالا و انعطاف پذیری مناسب، مانع رشد و انتقال باکتری های بیماریزا میشه و نقش مهمی در حفظ سلامت دانش آموزان داره. این پاکن‌ها با استفاده از فناوری نانو طراحی شدن تا سطح اونها از رشد باکتری جلوگیری کنه. این پاکن ضمن حفظ ویژگی‌هایی مثل قدرت پاک‌کنندگی، انعطاف‌پذیری و ایمنی پوستی، نمونه‌ای از بکارگیری فناوری نانو در محصولات روزمره است و گامی در جهت ارتقای بهداشت در محیط‌های آموزشی. یخ جدید ذخیره‌سازی متان رو 30 برابر سریع‌تر می‌کنه. محققان یخ اصلاح شده ای ساختند که با اضافه کردن اسیدهای آمینه به آب، متان رو در کمتر از 2 دقیقه به دام میندازه و ظرفیت ذخیره سازیش 30 برابر بیشتر از یخ معمولیه. این نوآوری امکان ذخیره سازی سریع، ایمن و زیست تخریب پذیر گاز طبیعی و بیومتان رو فراهم میکنه و جایگزینی سبز برای روشهای پرهزینه و انرژی بر سنتی محسوب میشه. این یخ اصلاح شده با ایجاد ساختارهای متخلخل و اسفنجی، رشد کریستال‌های هیدرات رو تسریع می‌کنه و بیش از 90% ظرفیت خودش رو در عرض 2 دقیقه پر می‌کنه. بعد از آزادسازی گاز با گرمایش ملایم، میشه یخ رو مجدداً استفاده کرد بدون تولید فوم یا آسیب به محیط زیست. و بتون هوشمند جدید ساختمان رو به یک باتری غول‌پیکر تبدیل. محققان بتون جدیدی به نام EC3 ساختند که میتونه انرژی الکتریکی رو ذخیره و آزاد و ساختمان‌ها و پیاده‌روها و پل‌ها رو به منابع انرژی تبدیل کنه. با ترکیب سیمان، آب، کربن سیاه و الکترولیت‌های ویژه، این بتون شبکه نانویی رسانه ایجاد می‌کنه و انرژی رو 10 برابر بیشتر از نمونه‌های قبلی ذخیره می‌کنه. تنها 5 متر مکعب از این بتون میتونه نیاز روزانه یک خانه رو تامین کنه. بتون EC3 با الکترولیت های عالی قادره 1 متر مکعب انرژی معادل 2 کیلووات ساعت ذخیره کنه و کاربرد هایی مثل روشن نگه داشتن یخچال، گرم کردن پیاده روها و حتی پایش سلامت ساختمان داره. اونها بر این باورن که این فناوری میتونه گذار به انرژی های تجدید پذیر رو تسهیل کنه و جایگزینی پایدار برای باتری های معمولی باشه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
سراغ یک موضوع بسیار مهم و ضروری میخوایم بریم و البته خیلی دقت نیاز داره برای اینکه با این مفهومی که امروز میخوایم صحبت بکنیم بهتر آشنا بشید و براتون جا بیفته.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
میهمان من در برنامه امروز رادیوم جناب آقای مهران خالصی هستند که بار دیگه در استودیو رادیوم حاضر شدند. آقای خالصی سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه رادیوم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، امیدوارم روز خوبی رو با هم داشته باشیم
انشالله. آقای خالصی، من خودم فرارفت زمین یا ارث اوورشوت رو وقتی جستجو میکردم به یک تعریف به نظر ساده رسیدم، اما همچنان که دقیق میشم روش میبینم خیلی هم ساده نیستش. اون تعریف برای فرارفت این بود: روزی در سال است که بشر تمام منابع طبیعی را که سیاره زمین در طول یک سال میتواند به صورت پایدار باز تولید کند مصرف کرده است. آیا تعریف فرارفت همینه؟ و اگر بخوام اینو ساده تر بکنیم، شما چطور فرارفت رو تعریف کنید؟ فرارفت زمین.
درسته. ببینید، بذار قبلش من یه خیلی گشتم که با چه جمله شروع کنم بحث و
پس شما یک روزی گیرید.
نه، در مورد این نه، در مورد این بحث ارزش این بحث رو می‌خواستم نشون بدم. یک روزی شما یه برنامه‌ای داشتید در مورد، اشتباه نکنم، کلاغ‌ها بود که این اتفاق افتاد. از فوایدش وقتی گفت آقای صفاریان پور برگشتن گفتم واقعا یه حیوان اینقدر فواید داره. شما یه جمله گفتید که من میخوام با اون جمله شروع کنم. گفتید هیچ چیز مفیدتر برای انسان مثل طبیعت و جانداران نیست و هیچ چی مضرتر از انسان برای طبیعت و جانداران نیست، که واقعا بحث امروز من در واقع همینه.
بله، خاطرم هست این جمله.
شما بله، شما در واقع، من همیشه میگم کاش این جمله رو بذارن اول برنامه، مثلا یه کلیپ ازش بذارن پخش بشه. شما روزی 1,000,000 تومان هزینه زندگیتونه، مثلا 365 روز سالو دارید و 365,000,000 تومان دارید.
روزی 1,000,000 تومان هزینه مونه،
مثلا 365 روز سال هم دارید، میشه 365,000,000 و 365,000,000 تومان هم تو حسابتون هست.
یعنی در نگاه اول پیش خودم میتونم اینطور برداشت بکنم که اگر واقعا روزی 1,000,000 تومان بیشتر هزینه نکنم، تا آخر سال من کم نمیارم.
کم نمیاره. البته مدیر و مسئولین ما میگن فرارفت، ولی تخصصی فارسیش میشه روز تجاوز و تخطی زمین. فارسیش، ولی بیشتر همون اوورشوت ترجمه میشه. یعنی این که ظرفیت زمین با این سبک زندگی اون منطقه، اون کشور، اون شهر و اون کره زمین، این ظرفیت کره زمین همینقدره. تا حالا امسال سالی 2025 24 ژوئیه است، حدود فکر میکنم مرداد ماه بشه.
خب مگه منابع طبیعی زمین رو مثلا فقط یک کشور مصرف میکنه که بخواد برای یک کشور تاریخ باشه؟ یعنی یه تاریخ مشخص کنیم براش.
برای هر کشوری تاریخ جداگونه ای داره.
برای منابع طبیعی خودمون کشور.
بله بله. با توجه، چرا؟ به خاطر اینکه از این به بعد بگیم فرارفت یا همون اوورشوت.
فرارفت بگیم.
فرارفت. این فرارفت یک فرمولی داره که میگن ظرفیت زیستی تقسیم بر ردپای اکولوژیکی جمعیت انسانی که تو اون منطقه ان، ضرب در 365 روز سال.
ظرفیت زیستی اساسا بگیم یعنی چون اولیش؟
ظرفیت زیستی مقدار مراتع جنگل‌ها و آب‌های صیدپذیر بر واحد هکتار جهانیه. این جنگل شما کنار داشته باشید تا بهش برسیم. خوب. که مهمترین فاکتورشه. رد پای اکولوژیکی بر اساس تولید. توی ظرفیت سیستی چیزم قبول داریم ما بخش شهریمون که تو تولید داره کار میکنه، داره تولید رو انجام میده، اون هم جزو ظرفیت زیستیه. میگیم آقا مثلا 20% مساحت تهران کارخونه هایی هن که دارن تولید انجام میدن، اون هم جزو ظرفیت زیستیه. که تو ایران 1.7 هکتاره، 1.7 هکتاره، تقسیم بر ردپای اکولوژیکی که انسان بر اساس همون تولید و مصرفایی که داره. متوجه شدید؟
یه لحظه، الان اون بخش قبلی 1.7 هکتار نسبت مراتع
زمین‌های
کشاورزی
و جنگل‌ها
و جنگل‌ها
و آب‌های صیدپذیر
نسبت به کل دنیا،
نه بر اساس هکتار جهانی. هکتار جهانی یعنی چی؟ یعنی که یک عددی به دست آوردن. هکتار جهانی همین زمین‌های حاصل خیز اسمشو بذاریم تمام اینا رو، یه اسمی الان بذاریم براش که میگه آقا مقدار استاندارد جهانی اینقده. خب هر کشوری رو نسبت به اون استاندارد جهانی میسنجن که واسه ایران 1.7 هکتاره.
خب
حالا ردپای اکولوژیک میزان CO2ی که انسان بر اساس اون مصرف و اون تولیدی که داره تولید میکنه. حالا جنگل رو چرا گفتم بذاریم کنار؟ اینجاش میگه روز فرارفت روزیه که تا اون روز هر چقدر انسان پسماند تولید کرده، حالا این پسماند پسماندی که ما میشناسیم یا پسماند حواس که همون CO2ه، میزان پسماندی که از اون روز به بعد اگه انسان استاپ کنه تا آخرین روز اول ژانویه سال بعد زمین میتونه جنگل ها اون CO2 رو مصرف کنن و بازچرخش رو انجام بدن، اکسیژن تولید کنن، یعنی اون آلودگی حاصل از پسماندها رو از بین ببرن. حالا هر چقدر ما مصرفمون مصرف بعدی باشه، خارج از این الگو باشه، این روز هی عقب‌تر میاد. هر سال هم اینجوری شده ها. یکی از عللش چی بوده؟ افزایش جمعیت. همونطور که میگن الان کره زمین تقریبا حدود 4 میلیارد نفر رو میتونه در خودش جا بده، ولی 8 میلیارده. میگن با همین الگویی که کل کره زمین رو دارن، میگم درباره کشوری فعلا صحبت نمی‌کنیم، مصرفی که داریم نیاز به 1.7 کره زمین داریم.
1.7 کره زمین،
یعنی یک تقریبا دو تا کره زمین نیاز داریم با این الگو. خب 1.7 مثال میگم، کشوری مثل قطر اگر بخوایم الگوی مصرف کشوری مثل قطر رو داشته باشیم 9 تا کره زمین نیاز داریم.
یعنی خیلی
اصلا فوریه است،
ژانویه فوریه
ماه دومه، بله چیز اوورشوتش. آمریکا ماه سوم چهارمه. دو تا از کشورهای بد مصرف محصولاتی مثل گوشت باعث میشه که با توجه به اینکه هر مثلا کیلو گوشت چقدر آب نیاز داره، نزدیک 30,000 لیتر 33,000 لیتر آب نیاز داره، خب رد پای اکولوژیکیش زیاده.
33,000 لیتر؟
بله یک کیلو گوشت
33 تن. یعنی
بله همیشه تو برنامه هندونه رو هی
بله
مورد
که میگن اونقدر هم اونجوری که گفتیم که آب نیاز نداره،
300 تا 330 لیتر هر کیلوش، در حالی که سیب 700 تا 900 لیتره، پرتقال 900 لیتره، خیلی کم.
الان باز میخوام بگم آیا درست متوجه شدم؟ میخوام واقعا مطمئن بشم که شنوندو هم خوب موضوع براشون جا افتاده. آیا این چیزی که گفتید به این معناست که مثلا اگر قرار باشه یه کشوری میزان آلاینده مثلا CO2ی که میخواد تولید کنه، گاز گلخانه‌ای که تولید بکنه مثلا فلان قد متر مکعب باشه، مثلا 100 میلیون متر مکعب باشه در سال، اگر اینو ظرف 2 ماه مصرفش بکنه، تولید بکنه، این گاز گلخانه تا اردیبهشت تولید بکنه، میگیم که اوورشوت اون کشور تو این حوزه مثلا میشه آخر اردیبهشت.
تقریبا میشه یه جنبه اینو گفت، یعنی این
از ماه سوم به بعد دیگه این داره اضافه تولید میکنه. داره ضرر میزنه
بسیار به کره زمین. خود ایران تقریبا 20 خرداده 20-25ش اوورشوتش شده 20 خرداد. بله
جهانی یعنی ما اون منابعی که مجاز هستیم تا یک سال مصرف کنیم، یا آلودگی که مثلا پسماندی که
تولید
تو یک سال تولید بکنیم و ما تا خرداد ما تولیدش میکنیم.
بله تا 20 خرداد.
وای
بله. بعد یه مطلب دیگه که هست اینه که تو این محاسبات جنگل خیلی تاثیره، یعنی که شما میگه اگر مازاد اونی که تولید میکنی و جنگل کاری کنی، هی این روز عقب میفته.
یعنی داری به قول معروف بدهی تو پس میدی یه مقدارش.
بدهی تو بله.
پس ما میتونیم مفهوم رو بگی به نوعی سقف بدهی زیست محیطی کشور هاست.
میگن بدهی زیست محیطی دیگه.
بدهی زیست محیطی گفته
بله
میشه.
بله بله. بدهی زیست محیطی هم گفته میشه بهش. و حالا این فرمول و این سایتی که وجود داره خودش اعلام کرده که یه سری اشکالاتی تو این فرمول هست، مثلا این که خیلی چیزا رو محاسبه نمی‌کنه توش. مثلا زمینی که کشت میشه در مثلا همدان با زمینی که کشت میشه مثلا در نوتردامو مثلا تفکیک نمیکنه، یکی گرفته، در حالی که مثلا همینی که الان گفتیم شاید یه جا داره سیب کاشت میشه و انرژی آبو داره مثلا برای هر کیلو 700 لیتر مصرف میکنه، در صورتی که یه جای دیگه مثلا یه محصول کم آبو مثلا کلزا یا مثلا هندونه ای که 300 لیتر مصرف میکنه رو میکاره،
در افغانستان شاید داره خشخاش کاشته میشه،
آره، که آب زیادی هم مصرف نمیخواد مثلا، بنابر این اینو حساب نمیکنه. یک اینه، یک این که اقداماتی که خود انسان‌ها، کشورها در راستای توسعه پایدار برمی‌دارن و توش حساب نمی‌کنه. ما می‌دونیم که اهداف توسعه پایدار چندین سال بولد شده، الان هم خیلی مطرحه تو دنیا و بعضی از کشورها واقعا قدم‌های خوبی برداشتن. این درست جمعیت تو این فرار رفت خیلی تأثیر داره، ولی جالب بدونه که هند از اوناست که اوورشوتش خیلی نزدیک به پایان ساله.
جدی؟ بله. یعنی اینقدر خوب دارن رعایت میکنن هندی ها
نوع مصرفشون، الگوی مصرفشون خوبه، یا مصرف گیاهی زیاد دارن تا گوشتی خیلی تأثیر میذاره، یا از این کشورهای آسیای شرقی من فکر میکنم مثلا لوکسامبورگ خیلی خوبه، اندونزی هم مثلا کشوریه که ردپاش بالاست، عراق،
یعنی ردپای اکولوژیکیه
پایین،
هند و اندونزی پایینه
و عراق پایینه، ردپای اکولوژیکی پایینه.
حالا اینا چقدر هدفمنده؟ مثلا جایی مثل عراق آیا هدفمند آگاهانه است؟
نه غیر آگاهانه است طبیعتاً دیگه. بله، مخصوصا تو هند غیر آگاهانه است، ولی بعدن به این نتیجه رسیدن که چه تأثیری داره، اوورشوت ما رو انداخته عقب، بنابراین تبلیغات بر اون الگوی مصرف که دارن رو زیاد کردن، الان آگاهانه شده.
الان اینجور که شما میگید، شما فرمودی که میزان مصرف آب برای تولید هر کیلوگرم گوشت خیلی بیشتر از مثلا گیاهانه،
مثلا
بله. از طرفی مثلا هند و مثلا ردپای اکولوژیکی پایینی داره، بعد دارم این فکر می‌کنم که خب مثلا هندی ها قشر زیاد شده، شاید مثلا گاوپرستن
و مصرف
گوشتشون شاید پایین باشه، ذبح نمی‌کنند، میان سمت گیاهخواری به قول شما، و از این جهت بدون اینکه خودشون برنامه‌ریزی کلان سیاستی در نظر گرفته باشن، حداقل دارن قدم مثبتی در این زمینه برمی‌دارن.
بله، غیر آگاهانه بوده،
ردپای اکولوژیکی رو دارن حالا.
غیر آگاهانه بوده تا چند سال پیش، ولی بعدش که دیگه به این نتیجه رسیدن که این الگوی مصرف ماست که تأثیر گذاشته تو
بله.
این فرار رفت تاریخ تخطی زمین، دیگه از اون به بعد تبلیغاتی کردن، یک سری کارها کردن که این الگوی مصرفشون بمونه و وضعو از این بدتر نکنه.
آقای خالصی، من باید اعتراف کنم سالهای سالی که من دارم برنامه سازی علمی کار میکنم، برنامه علمی اجرا میکنم، موضوعات مختلف برای من عجیبه که مثلا اصطلاح فرارفت زمین Earth Overshoot رو من خودم به تازگی باش آشنا شدم و دارم میشنوم، و هرچی هم فکر میکنم من اینو هیچ جایی تو تبلیغات در و دیوار، روزنامه ها، سایت ها، خبرگزاری ها، برنامه های رادیو تلویزیونی نشیدم و ندیدم و نخوندم، و این خیلی بده. وقتی منی که تو این حوزه فعالیت میکنم برام آشنا نیست، قطعا شاید بجز متخصصان محیط زیست برای شاید بالای 90% مردم هم موضوع مفهوم جدیدی باشه.
اصلا در حالی که از سال 1970 بوده مطرح شده، من یه چیزی بگم، به یکی از دانشجوها پیشنهاد دادم که کار کنه همچین چیزی رو، مدیریت محیط زیست می‌خونن، یعنی راهکاری داشته باشه که مثلا یه رساله یا پایان نامه‌ای بده که راهکاری ارائه بده برای عقب انداختن این
بله.
راه پایان نامه است دیگه. حتی اساتید راهنمایی که میخواست انتخاب کنم آشنا نبودن با واژه.
خیلی عجیبه، واقعا عجیب هستش. و کدوم کشورها بیشتر ردپای اکولوژیکی رو دارن؟ یعنی اون روز
عقبتره؟
نه جلوتره، مثلا
جلوتره، یعنی به ژانویه نزدیکتره،
به ژانویه نزدیک، یعنی خیلی زود اون بدهیشون رو پشت سر میگذارن.
بله، قطر، آمریکاست، چین.
وضعیت ایران چجوریه؟
ایران
گفت اواخر خرداد میشه، ایران
20 خرداد 13 ژوئنه
ما امسال اعلام کرد، خیلی وضعم خطریه. پس
حالا بذارید ایران بهتون بگم، 25 جولای بوده، ببخشید 27 جون 2022 بوده، بعد شده 27 جون، بعد شده 18،
یعنی یه خورده
اومده عقب، بعد شده 13. یه سالایی بوده از اینم عقب‌تر بودیم ما، افتاده جلو دوباره برگشته عقب،
یعنی الان اوضاعم خراب شده.
بله اگر دنیا رو بخوام بهتون بگم، میشه 29 ژوئیه 9 اوت از 2019 به بعدو دارم بهتون،
یعنی
میگم،
یعنی میشه تیر ماه،
29 ژوئیه 9 اوت 29 ژوئیه 25 سال 2022 25 ژوئیه، بعد دوباره 25 ژوئیه، 25 ژوئیه، الان شده 24 ژوئیه. یه روز رفته عقب نسبت به سال قبل. این برای جهان بود.
یعنی میانگین جهان در نیمه های تابستان داره
مرداده، بله داره فکر کنم
مرداد ماه سقف بدهیش پشتر میذاره و یعنی ما در سیاره زمین کل مرداد اگر لحاظ بکنی از ابتدای شهریور اضافه داریم مصرف میکنیم همه چیز.
بله چیزو. یه مطلبی من عرض کنم، شما یه سبدی دارید، یه ظرفی که باهاش بار باید جابجا کنید. به شما میگن آقا این 50 کیلوگرم رو میتونه توش بار تحمل کنه. شما میگیرید هر بار 70 80 90 و میبینید داره میبره
دیگه،
ولی یه جایی یهویی این
درزاش
وا میره و اون ارزشمندترین بارتونه که دارید میبرید و میریز زمین. زمینم داره اختاراشو هی میده، آقا من دیگه داره صبر و تحملم طاقتم دیگه داره تموم میشه. یه فکری بکنید، شما میدونید اگر آبهای دنیا، من امروز داشتم یه مطالعه میکردم، یعنی که اگه همه آبهای دنیا شیرین بود چه اتفاقی میافتاد؟ این اتفاق میافتاد که چون آب شیرین راحت تبخیر میشه، بارانهای افزایش پیدا میکرد، همه جا سیل برمیداشت تقریبا.
مصرف ما هم بیشتر میشد از اون ور دیگه.
بله. فکر میکنم کره زمین صده ها پیش تموم شده بود. رفته بود. این توازن بین آب و شور و شیرین و اصلا توازن در اقلیم که وجود داره باعث میشه که کره زمین به حیات خودش ادامه بده و صنعتی شدن و شهری شدن داره این توازن رو از بین میبره. یکی از عواملی که باعث میشه این تاریخی برگرده عقب، کوچه روستانشین به شهرنشینه. زندگی روستایی کلم حتی با اینکه گوشتن مصرف کنن ردپای اکولوژیکی بسیار پایینی داره. به خاطر همینه که کشورهای اسکاندیناوی یه ذره اوورشوت خوبی دارن. عددش خوبه.
چرا میگید عقب؟ جلو میفته.
بله. بله جلو میفته.
خراب بکنه دیگه.
بله جلو میفته. وضعیت ردپای اکولوژیک کشور اسکاندیناوی خوبه چون بیشتر جمعیتشون روستانشینه، ولی چون دامداری دارن یه ذره جلو انداخته، وگرنه اونا هم شاید به پایان سال نزدیک میشدن. ما صنایع آببرمون که اصلا نیاز نیستمون زیاد.
لیستی دارید؟ من حالا به کشورها رو اشاره می‌کنم. استثنا الان ژاپن رو می‌خوام بدونم. ژاپن رو دارید شما؟
ژاپن 2025 رو بگم 8 می از ما هم عقب‌تر میشه. درسته؟ اردیبهشتینا میشه.
پس اونم بد داره مصرف میکنه که
بله. خب نه دیگه، ظرفیت زیستی پایینی داره.
آها.
جمعیت بالایی داره، صد و خورده فکر میکنم. درسته؟
پس
جمعیتشو نمیدونم،
منم جمعیتشو نمیدونم، ولی
120 میلیونی فکر کنم
زیادش که آتش بشانی آرزو کند نیست و آب و بس. پس خود کشور رو نحوه مصرفشن هم لزومن تمام فاکتور
بله.
نیست
ظرفیت زیستی هم هست،
ممکن ظرفیت زیستی کشور خیلی پایین باشه.
بله
درسته. اون موقع خب
سبک زندگی ژاپن رو که گفتید و کره رو من حساب کردم، اگه تو ایران بودن می افتادیم حدود، اینو نشستم یه هفته حساب کردم خیلی فاکتورا رو در آوردم، می افته حدود آخرای آبان آذر دیگه نزدیک پایان سال.
خیلی خوبه.
بله
خیلی خوبه.
فرق
با زندگی شهری و سرعتی و ماشینی امروز، اینکه بیفته مثلا اواخر آذر فوق العاده
با ظرفیت زیستی ما. یادون نره که کره شاید نصف خراسان رضویه.
بله
کره جنوبی، خود کره جنوبی 9 آوریله،
زودتر از ماست.
بله
زودتر از ماست. بله. ولی به قول شما ذخایر زیستی کمی دارن.
بله ذخایر اصلا زمینی ندارن، اکثر دور دریا ژاپن احاطه شده.
سنگی شوره خالصی. یه فاصله بگیریم با هم. بله. یه فرصت شنوندا هم فرصت داشته باشن که مقدار بخار مغزشون رو خنک‌وش خارج از سرشون، یه آبی بنوشن، برگردیم دوباره این بحث رو ادامه بدیم.
در خدمت.
پیام‌های مجازی نیستن که شما رو به درد سر میندازن، بلکه باز اشتراک گذاری اونها هست، چیزی که به چشمتون میخوره که به نظر خوبه و دیگه بیشتر در موردش تحقیق نمی کنید. در دنیای رسانه‌های اجتماعی که پر شده از اخبار جعلی و اطلاعات نادرست، اینها کلماتی خردمندانند. اطلاعات نادرست سیاسی راه به جایی نخواهند برد، مگر اینکه کاربران اونها رو با دوستانشون و دوستان آنها با دوستان دیگرشون به اشتراک بذارن. به همین دلیل هم بسیار مهمه زمانی که چنین اطلاعاتی به دستمون میرسه، بلافاصله دکمه قطع کردن چرخه رو فشار بدیم. روایت غالبی وجود داره که دلیل وجود سوگیری حقیقت پنداری رو خصلت عجیبی میگه که روند تکامل در ذهن ما به جا گذاشته. یعنی ما به طور خودکار به همه اطلاعات دریافتی برچسب درست میزنیم و حذف این برچسب و جایگزین کردن اون با برچسب نادرست در واقع برامون یک گام اضافه پرزحمته. اگر زمانی که اون پست رو برای اولین بار دیدیم حواسمون جای دیگه‌ای بوده و یا فرصت کافی برای درنگ کردن و فکر کردن به اون نداشتیم، احتمالاً از مرحله دوم یعنی همون صحت سنجی صرف نظر کردیم و باور نادرستی در ذهنمون شکل گرفته. آزمایش‌های علمی برای مطالعه سوگیری حقیقت پنداری اغلب در قالب بازی‌های دروغ سنجی صورت می‌گیره. مثلا شرکت کنندگان در